أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. از رو تا فنبوله خوندیم یا از فلحق و فلحق و فی هذا المقام، این از روشو میخونیم تا اینکه مسائل روشن شه. ان المعلول له ماهیت امکانیت و وجود مستفاد من الواجب. معلول یک ماهیت امکانی داره و یک وجودی داره که اون وجود از واجب محقق میشه و مستفاد میشه. هر معلولی یک ماهیتی دارد که اون ماهیت ماهیت امکان است و یک وجودی دارد که اون وجود از واجب گرفته میشه. فیترکب به هویت العینیه من امرین، ترکب پیدا می کند این معلوم به اون هویت عینیه خارجیه خودش و به همون تحقق خارجی خودش از دو امری که اونها شبیه به ماده و صورت هستند. احدهما محض الفاقت و القوت و البطون و الامکان، یکی از این دو امر محوزت در فقر و در قوه و در خفا و در امکان است و دیگری محوزت در استغنا و فعلیت و ظهور و وجوده. اون اول شبیه به ماده میشه به جهت تحقق، یعنی مشابهت هیولانی که در ماده است و مشابهت استعداد و لوازم اون هیولا که عبارت است از همون استعداد و فقر و این هاست در این ماهیت، و به جهت مشابهت اون صورت که جهت فعلیت است و جهت محققیت اون هیولا است و به زهد وجود و ظهوری که در این طرفه، این رو تشبیه به اون کردن. وقد علمت من طریقتنا، از راه و روش ما در فلسفه متعالی شما متوجه شدید که ان من شعت تعلق و علیت بین الموجودات لیس الا انها الوجودات. من شعت تعلق و من شعت علیت بین موجودات عبارت است از اقسام وجودات، نه عبارت است از ماهیت. یعنی علیت به ماهیت تعلق نمیگیرد، بلکه علیت به انحاء وجودات تعلق میگیرد. ول ماهیت لا علاقه لها به ذات مع العله، ماهیت هیچ علاقه براش به ذات با علت نیست، بلکه بالوساطه و بالعرض است. الا من قبل الوجود المنصوب الیها، مگر اینکه اون تعلق از ناحیه وجود خودش بیاد که اون وجود منصوب علت است، اما خود ماهیت که اون وجود منصوب اون ماهیته، اما خود ماهیت ذاتن و مستقلن هیچ ارتباطی با علت ندارد. به عبارت دیگر علت افاضه ماهیت در معلوله می کند، بلکه علت از وجود خودش افاضه وجود می کند در ماهیت و در معلول. و ان احدهما یجام، و قد مر ایزن. مطلب دیگر این که ان معنی الامکان فی الوجود الممکن غیر معناه فی الماهیه، معنای امکان در وجودی که ممکن است که همون وجود معلوله، اون غیر از معنای امکان است در ماهیت. من حیث و هیه در خود ماهیت. منظور من از ماهیت من حیثیتیه سوق خود ماهیت نیست، بلکه ماهیت به استناد به وجود است، نه اینکه ماهیت من حیثیتیه. چون اگر ماهیت من حیثیتیه باشه متصف به امکانم نمیشه، فقط ماهیت من حیثیتیه متصف به ذات و ذاتیات خودش است. اما ماهیت به لحاظ وجود چرا متصف به امکان میشه؟ میگیم ماهیت از نقطه نظر وجود این از دو حال خارج نیست، یا ماهیت موجود است یا ماهیت معدوم است. یعنی یا عرض میشود حضورتون که در خارج موجود میشود، یا موجود است بالفعل، یا اینکه در خارج بالفعل موجود نیست. این ماهیت به لحاظ اتصاف به وجوده و به لحاظ اتکای به وجوده. اما ماهیت من حیثیتیه، خود ماهیت رو ما در نظر بگیریم، مثل این که فرض بکنیم که منظور ما فقط اون مای حقیقیه باشه در تعریف اشیا، دیگه در اونجا امکان داخل در تعریف ماهوی ماهیت نخواهد بود و همینطور وجوب و ضرورت نخواهد بود. به عبارت دیگر این جهات ثلاثه، ماهیت و وجوب و امکان، اینها جهات برای وجود هستند در قضایای همدیگه. یعنی عقد الحمد را بین محمول و بین موضوع برقرار می کنند، در حالی که ما در ماهیت عقد الحمد نداریم و هیچ نسبتی با وجود در ماهیت لحاظ نمیشه. پس بنابراین ما معنای امکان در وجود، ایشون می فهمند که با معنای امکان در ماهیت فرق میکنه. البته یه نکته در اینجا هست و اون این که در بحث علیت که بعداً خواهد آمد و ما هم ناچار در این بحث ازش صحبت خواهیم کرد، ما باید بدونیم که در علیت چه مسئله خلط شده در اینجا و این اون فرض کنید که اشیایی که اونها لازمه ذاتی برای علیت هستند، اون چه نحوه از امکان بر اونها حمل می شود، امکان ذاتی حمل می شه یا امکان فقری حمل می شه، اون چیزش اون اصطلاح جداست. اما این بحثی که فعلا ما داریم الان می کنیم، این بحث همین مسائل علیت عادی است و همونطور که خب تا به حال ما می دانستیم. این در بحث صادر اول و اختلاف در اونجا این قضیه پیش میاد. حالا ما فعلا از اون رو میخونیم تا اینکه این مسائل رو به طور کلی به از خارج بگیم. و ان احدهما یجامع الضرورت از ذاتیه. مطلب دیگری که باید روشن بشه این است که یکی از این دوتا، از این دو معنای امکان با ضرورت ذاتی یه جور در میاد، بلکه اینها، بلکه خود ضرورت ذاتی است، به خلاف دیگری که با ضرورت ذاتی یه جور نیست و مخالفت و منافات دارد. فانه ینافی ها، که همون امکان به معنای امکان ذاتی باشه. فنقول ان المعلول الاول، معلول اول، ان اعتبر ماهیته لدهی عبارت عن مرتبت قصوره عن الکمال الاتم، اگر ماهیتش اعتبار بشود به این نحوه که این ماهیت اینجور اعتبار بشود که مرتبه او قاصر است از کمال اتم و خصوصیته تعینه المصحوب لشوب ظلمت ولدن، خصوصیت این معلول اول و فرقی که با علت خودش داره به عبارت دیگر، یعنی خیلی ما بخوایم خلاصه براش چیز کنیم، خلاصه او را بهش ارج و قیمت بهش قرار بدیم، باید بگیم که همون عبارت است از علت ولی در یک مرتبه پایین تر، که اون مرتبه پایین تر عبارت است از کیفیت و تعینی که با ظلمت و با عدم، یک رائحه ای از ظلمت، لشوب ظلمه، یه رائحه‌ای و یک خلطی و یک از میشود که حبابی از ظلمت و عدم بر او حاکم است و اونم به واسطه چیه؟ و اونم به واسطه این است که خب بالاخره مرتبهش مرتبه پایین تره. و انکان مستورن اندزیاء کبریاء الاول، اگرچه این از می شود که معلول اول که تو با یک شعب ظلمت و عدم است، وقتی که نور کبریاء اول و وجود از می شود که قاهره حق، وقتی که اون نورش از می شود که غالب می شود، اون جنبه ماهوی را مغلوب می کنه و اون جنبه از می شود که تعین را مغلوب می کند و کأنه وجود واحدی حاکم است، وجود علت و معلول که وجود وجود واحد هستند، این حکومت دارد و اون ماهیت که انا دیگه پیدا نیست و مقهورن تحت شعاع نور الاول، و این معلول اول در تحت شعاع نور پروردگار این مقهور است. پس بنابراین ذات و صفات متصله به ذات حکم امر واحدی را دارند، نه اینکه دو مرتبه شما بخواید برای اونها تصور کنید، یک مرتبه علیت و یک مرتبه معلولیت، و این مرتبه معلولیت مرتبه ماهیت است و ماهیت دارای حد است و این مشروب به ظلمت و عدم است، بنابراین با مرتبه علیت فرق میکنه. شما میفهمند که نه، در اونجا انقدر نور کبریاییت حضرت حق و اون وجود به صراف قلب دارد که انه ذات و ذاتیات او و اوصاف متصله به ذات او حکم واحد را دارند. ما نمیتوانیم دو حکم متعدد بر اونها بار کنیم. فعدمه ممکنون به هازل اعتبار، عدم این معلول اول، این عدمش به این اعتبار ممکن است، یعنی اون جنبه عدمیتش به این لحاظ است که این خلاصه یک جنبه تعینی داره که مصحوب به ظلمت است و مرتبهش مرتبه قصور از آن مرتبه کمال اتم است. بل حال و عدمی که حال و وجودهی ازلا و ابدا من تلک ماشن مرائحتا شیء منهما به حسب ماهیتی من حیث هویه، بلکه حال عدم این معلول مانند حال از می شود که وجودش هست در ازل و ابد از این جهت، یعنی از این جهت حال عدم او و وجود او یکی است، نه اینکه عدم او متصور است در یک برهه از برهه ها و در یک مرتبه از مراتب. یعنی میخواد بفرماید که این عدم و وجودش تقریبا یک حالت داره، چون ذات از می شود که همیشه ذات ازلا و ابدا از می شود که وجود حی قیوم به ذات هست، اوصاف و صفات ذاتیه او هم اون هم از می شود که به تدلی به اون ذات این حی و قیوم و دائم است ازلا و ابدا و هیچ فرقی نمی کنه، فقط یه جهت فقر داره، فقر به نسبت به او. اما این که تصور عدم واقعی بشه، نه خیلی این تصور در اینجا معنا نداره. ما شم مرائحت شیء من هما به حسب ماهیته، به حسب ماهیتش من حیث و هیهیه، هیچ نوع از می شود که رائحه از عدم و وجود از می شود که بر او حاکم نیست، چون ماهیت اون یه مسئله است که اصلا هیچ نوع تعلقی با اون ذات ندارد، بلکه یعنی قصور هیچ نوع تعلقی به اصطلاح با ذات ندارد، اون چی که تعلق با ذات دارد وجود است. چنانچه ایشون میخوان اینطور بفرمان که معلول اول به نسبت به علت، علت افاضه قصور نکرده تا اینکه ما این قصور را به علت نسبت بدهیم. یه وقتی قصور را ما به علت نسبت میدهیم، این در اینجا مثلا فرض کنید که خدا توی ادارات دیدید که خب توی ادارات یه رئیس است و یه مرؤوس دیگه، یه رئیس است و یه معاون، همیشه رئیس از معاون بالاتره، اون معاون هم میاد برای خودش یه معاون میذاره. هیچ وقت دیدید یه رئیس توی اداره بیاد یه کسی مثل خودشو بذاره؟ یعنی یه اداره دو تا رئیس داشته باشه؟ نه. چرا؟ چون فردا دعواشون میشه، خاطر این که فردا دعواش نشه همیشه حکومت خودشو حفظ کنه، میاد همیشه معاون میذاره. فرض کن یه رئیس جمهور بیاد تو خونه توی مملکت خودش یه رئیس جمهور دیگه بذاره، میگه اصلا ما دو تا رئیس جمهور داریم. چرا؟ چون دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. نمیشه اینطور. بله رئیس جمهور توی مملکت میاد نخست وزیر درست میکنه، میگه این نخست یه دست پایین تر فردا بتونه بزنه تو سرش. نخست وزیرم میاد وزیر درست میکنه، نمیاد نخست وزیر درست کنه که اونم بتونه بزنه تو سر اونا. وزیرم میاد نمیدونم چی دیگه، شما میدونید دیگه، مدیر کل میگن، معاون میگن، از این چیزا میاد درست میکنه. پس بنابراین در ادارات هیچ وقت دو امر ملازم و متساوی نمیان درست کنن، اون میاد همیشه یه درجه پایینتر جعل میکنه. درست شد؟ در اینجا این قصور متکیه به کیست و معلول برای رئیسه. رئیسه گفته تو پایین باش، ها؟ رئیس میگه تو پایین باش، تو بالا باش، تو هم مساوی باش. یا یعنی که فرض کنید یه رئیس جمهوری یه مملکت بیاد بگه من یه نفر رو بالاتر از خودم انتخاب میکنم. اصلا یه همچین چیزی تا به حال معقول هست ولی غیر ممکن، یعنی امکان خارجی نداره. میگه ای آقا این همه زحمت کشیدیم، میلیاردها خرج کردیم تا اینکه حالا شدیم رئیس، حالا بشیم رئیس، بیا ببین این بالاتر از منه. هیهات ابدا، اگر واجب الوجود دو تا بشه این دو تا نخواهد شد. باور بفرمایید. میگه این همه خرج کردیم یه بالا سر پیدا کن. یا یعنی که فرض کنی که با مثال یک فرض کنن که حالا بالاتر رئیس جمهور هر کی میخواد باشه، حالا من در ایران نمیگم، در سایر جاها که از این حرفا هست، اینجا که این الحمدلله این مسائل نیست. اگر در جای دیگه بیان این همه چیز بکنن، مثلا فرض کنید که در عراق مثلا صدام بیاد بگه که آقا من از امروز یک نفر را بالاتر از خودم تو عراق جعل کردم، یعنی جعل علو، جعل ارتقا، نه جعل قصورا، جعل ارتقا، جعل کردم و همه افراد در عراق از زن و مرد، از کوچک و بزرگ، از وزیر و غیره، همه باید چیکار بکنید؟ همه باید اول او را اطاعت بکنید بعد منو. یعنی چه چیزی ممکنه؟ ابدا، امکان نداره. در اینجا این میخوام، این نکته که مثال آوردم به خاطر اینکه نکته دقیق رو در اینجا ما خوب دیگه متوجه بشیم که در مسائل اعتباری است که اون مسائل قصور و علو و ارتقاش معلول برای علت است. علت جائل است که اون مرتبه قصور را ایجاد می کند به عنوان انه قاصران، مرتبه علو را ایجاد می کند به اعتبار انه عالن، مرتبه مساوی را ایجاد می کند به اعتبار انه متساوی. این قصور استناد به چی داره؟ چون این قصور اعتباری است، استناد به معتبر و به جاهله. اما در مسئله علیت، علت بخواد یا نخواد اصلا قصور در دستش نیست، اصلا نمیتواند. اگر علت بخواهد یه شیئی را در رتبه خود جعل بکند هم نمیتواند. یعنی اگر خدا بخواهد یک خدای دیگری را در رتبه خود جعل بکند هم نمیتواند، قدرت نداره. خدا در همه چیز قدرت داره غیر از یه چیز که عاجزه. اگر بخواد هم نمیتونه. چرا؟ چون نفس نشأت و از میشود که تکون معلول از ناحیه علت، نفسش یعنی قصور از علت، بخواد نخواد نمیتونه. پس بنابراین چی به علت استناد داده میشود؟ اون مرتبه قصور استناد به علت داده میشود یا اون مرتبه وجود؟ اون مرتبه وجود، یعنی اون مرتبه وجود مستند به علته، ولی مرتبه قصور دیگه مستند به علت نیست، اون دیگه تکوینی نیست، به خدا خود نمیتونه، خدا هم نمیتونه. پس بنابر این علت اولا که موجب وجود صادر اول است، طبیعتا صادر اول مرتبهش قاصر از مرتبه علته. به این دلیل چی؟ برهان، برهان عقلی و قصور ارتباطی با علت داره. اینو برمون آخون میخواد در اینجا بفرما. ما شم رائحت شیء منه ما به حسب ماهیته من حیث هیه، هیچ رائحه‌ای از وجود و عدم و به حسب ماهیتش من حیث هویه بر دامن ماهیت نمی نشینند. اصلا ماهیت کاری نداره به وجود و به عدم، ولیس یستلزم عدم و عدم الواجب به حاصل حیثیت. از این حیثیت دیگه عدم ماهیت مستلزم عدم واجب نیست، چون اصلا ارتباط نداره به ماهیت، به واجب. اون چه که به واجب مربوطه وجود ماهیت، نه خود ماهیت. و اون چه که ارتباطی به ماهیت به واجب نداره، پس عدمش هم موجب عدم واجب نخواهد بود. حالا شما بگید عدم این، گرچه این عدم معنا ندارد چون هست در خارج، ولی اگر ما فرض بکنیم عدم ماهیت را در اینجا، باز این اصلا در خارج ارتباط نداره، وجودش مرتبطه که وجودش همیشه معدوم نیست، وجود صادر اول همیشه چه؟ همیشه هست. لعدم الارتباط بین او و بین الواجب من حاضر حیثیت، چون از این حیثیت، از حیثیت ماهیت ارتباطی بین او و بین واجب نیست. و ان اعتبر من حیث و وجوده المتقوم بالحق الاول الواجب وجوده، اگر حالا اعتبار بشود این معلول اول از حیث وجودش که متقوم است بالحق الاول، متقوم به حق اول است، الواجب وجوده که واجب است به وجوب او، اگر از این نظر لحاظ بشه، فعدم او ممتنع به امتناع عدم قیومه. عدم این معلول اول ممتنع است. چرا؟ چون پروردگار عدمش ممتنع، قیومش از عدم قیوم ممتنع، و وجودش مستلزم است برای وجود او. وجود این معلول اول مستلزم به علم می شود که وجود اوست، وجود مستلزم وجود علت است. استلزام وقوع المعلول وقوع العلت الموجبة له، چون معلول وقوع معلول مستلزم وقوع علتی است که ایجاب او را میکند. فلم یلزم استلزام الممکن للمحال اصلا، لازم نمیاد که ممکن مستلزم محال باشه، چون در ممکن همونطوری که گفتیم دو جهت وجود دارد، یک جهت ماهیت و یک جهت وجود. از نقطه نظر ماهیت که گفتیم ارتباطی با پروردگار نداره، پس نه عدمش ضرری میرساند به ناحیه ذات و نه وجودش در اینجا هیچ خلاصه کلاهی بر سر اون علت اول میگذارد. وجود ممکن مرتبط است که اون وجود، بله اون وجود متکی به اون ممکن است، عدمش مستلزم عدم است و وجودش مستلزم وجود علت است. پس بنابراین دیگه در اینجا از میشود حضورتون که این ممکن مستلزم امتناع بشود، عدم ممکن مستلزم امتناع به ذات بشود، ما همچین چیزی را در اینجا نخواهیم داشت. ولیس لعدمه فی نفسه، برای عدم ممکن فی نفسه، ای نفس و ذالک العدم جهتون امکانیه، برای عدم او، برای خود این عدم جهت امکانی وجود ندارد. کمال الوجود من حیث الوجود، همونطوری که برای وجود من حیث الوجود این جهت امکانی وجود نداره. ولا یلزم من ذالک کون و کل وجودن واجبن به ذات، الان لازم نیاد از این که هر وجودی واجب به ذات باشه، این از این مسئله ما این لازم نمیاد که هر وجودی وجودش وجود به ذات باشه. علا ما مر من الفرق، همونطوری که قبلا گذشت، من الفرق بین الضرورت الازلیه و بین الضرورت المسمات به ذاتیه، یک کسی بیاد در اینجا بگه که پس بنابراین همه وجودات در عالم اینا همه واجب به ذات هستن دیگه، پس شما ماهیت رو برداشتی، وجودم که برش حکم ضرورت میشه، پس بین علت و بین معلول دیگه چه فرقیه؟ بین خدا و خلق دیگه چه فرقیه؟ ایشون میفرمان که ما دو ضرورت داریم، یه ضرورت ذاتیه داریم، یه ضرورت ازلیه داریم. ضرورت ذاتی این است که این وجود ضرورت داشته باشد برای ذات خودش تا مادامی که ذات موجود باشه، و ضرورت ازلی این است که این وجود برای ذات خودش ضرورت دارد دیگه، تا مادام نداره. پس بنابراین این دوام ذات، این که میگیم این وجود صادر اول ضرورت دارد برای صادر اول تا مادامی که صادر اول موجود باشد، این بنابراین که این ضرورت رو میگیم ضرورت ذاتیه، این وقت دیگه این از این طرف یک مرتبه، بعد میگیم سراغ این که این ذات صادر اول تا کی موجود است، میگیم تا وقتی که علت به او افاضه کند، علت همیشه به او افاضه میکند، پس این همیشه موجود است. این ضرورت با ضرورت ازلی فرق میکنه که ذات واجب واجب است برای که وجود واجب واجب است برای ذات واجب دیگه تا مادام نداره، تا مادامی که ذات باشه این دیگه تا مادام معنا نداره. پس این وجود، این ضرورت خودش را این نفس اتصاف ضرورت تکون و نشأتش اما انتزاع از سقع خود وجود است. اما این ضرورتی که در ضرورت ذاتی است، این ضرورت تا مادام نیست که ذات موجود باشد، نه از خود اون وجود این ضرورت انتزاع می شود. ضرورت هم می شود بر وجودی که حمله بر ذات میشه تا مادامی که ذات باشه. و ذات تا کی هست؟ ذات تا وقتی است که چیه. البته این مطالبی که خدمتتون عرض میکنیم بعدن حالا یکی که حساب این حرفا میرسیم، فعلا حالا کلام ماخوند ما داریم عرض میکنیم که این مسائل خوب روشن بشه که فرق بین صادر اول و ضرورتی که این ضرورت وصف برای صادر اول است و ضرورتی که وصف برای علت است که پروردگار باشه، حق اول باشه، چه فرقی است. این در اینجا تا مادام نیست که ذات باشه، اون تا مادام دیگه نداره، اونو میگیم ضرورت ازلیه، یعنی همیشه اون ضرورت ثابت است بدون مادام. این ضرورت ثابت است تا وقتی که ذات باشه. ذات تا کی هست؟ تا وقتی که علت بشه فاز کنه. این کلام چی شد؟ مرحوم آخوند شد. پس بنابراین اینجا ما چیزی به نام ماهیت که افاضه بشه به علت بو ما نداریم. اون چی که داریم وجود است و وجودم ضرورت داره. خیلی خوب. ولا یلزمو، بله، فلذالک لا یلزمو هاهنا کون و کل عدم ممتنعن به ذات لعجل فرق مذکور. برای این لازم نیاد در اینجایی که هر عدمی ممتنع به ذات باشه، ممکنه یک عدمی امتناع ذاتی را نداشته باشد، به خاطر همین فرقی که در اینجا به اصطلاح ما در اینجا ذکر کردیم که فرق بین عرض کنم حضورتون که ضرورت ذاتیه و بین ضرورت ازلیه، اون عبارت است از اون تحقق ذات، تحقق اون ضرورت تا مادامی که ذات باشه و اون به اصطلاح اون همیشه است. پس بنابراین این در اینجا این عدم این عدم شود که وجود، این عدمش ممتنع به ذات دیگر نخواهد بود، چون در اونجا این امتناع می شود که ممتنع به ذات، این در صورتی است که امتناع ذاتی خود ذات این می شود که چیز باشه، این با وجود ذات، با وجود نفس تحقق ذات وجود براش چی باشه؟ وجود براش معدوم باشه. ولی در اینجا وقتی که مستند علت باشه دیگه در این صورت وجود برای اون ذات ضرورت داره، عدمش دیگه برای این صورت دیگه عدمش امتناع ذاتی از اون ذات دیگه برداشت نمیشه. و هذا فی غایة السطوع و الوضوع علی اصل بازل کتاب، که ما در اینجا عرض می شود که بحث علیت را و بحث عرض می شود که اون معلولیت را روی ماهیت نبردیم، بلکه اون بحث را بردیم روی نفس خود وجود و خود وجود را ما ملاک قرار دادیم برای اتصافش به از می شود که ضرورت و امکان و اون ماهیت را هیچ به حساب نیاوردیم. پس بنابراین این مسئله دیگه در اینجا روشن میشه که از عدم یک امکان این امتناع ذاتی در اینجا دیگه محقق نمی شود، چون دیگه در اینجا امکان روی ماهیت می رود و ماهیت هم هیچ گونه تعلقی با علت ندارد. اون چه که تعلق دارد با علت اون عبارت است از وجود، و اون امکانی که وصف برای وجود است امکان فقری است، نه امکان ذاتی. امکان ذاتی است که اشکال به وجود می آورد که عبارت از تساوی طرفین باشه، اما امکان فقری، در اون امکان فقری با وجود این که اون وجود متصف به امکان است، در عین حال متصف به ضرورت ذاتیه هم هست، و این امکان با ضرورت ذاتیه با هم دیگه جمع می شوند، به خلاف اون امکان ذاتی که با ضرورت ذاتیه جمع نمی شوند بلکه منافات دارند. در هر جا که امکان ذاتی باشه در اونجا ضرورت ذاتی نیست، در هر جا که ضرورت ذاتی است در اونجا امکان نیست. اون موضوعی که اون محلی که موضوع و محل برای عروض امکان عد می شود که ذاتی است، او عبارت است از ماهیت. اون جایی که محل برای عروض ضرورت است، ضرورت عبارت است از وجود. ماهیت هیچ دخلی به مسئله علیت وارد نمی شود و از عدم ماهیت امتناع ذاتی، چون امتناع ذاتی عبارت است از عدم حق اول، اون پیدا نمی شود، چون برخ از ماهیت هم نباشه این حق اول سر جای خودش محفوظه و صادر اول هم در جای خودش محفوظ است. این به اصطلاح تا اینجا بحث رو میکنیم، تا اینکه فردا هم اون اما علا اسلوب حکمه این اشکالی که بر این نظریه وارد میشه اونم بیان میکنه و وقتی اون سر عرض خود
خیلی داره که ماده تردد پیدا میکنه ولی منعدم نمیشه. اگر تبقیم اینو زمین میکنی به حرکت جوهری که جوهر تردد پیدا میکنه، یا به تعبیری ماده صورتش رو تردد میکنه، صور متعدده این میگیره برای خودش، وقتی اینجا این عبارتی که فرمودن که واجب به ذات و ضرورت ذاتیه با ضرورت ازلیه رو تفکیک قائل شدن، نمیتونیم بگیم در واقع بهره ای از همون ضرورت ازلیه داره و خودش هم ازلا دیگه باقی میمونه.
ببینید در بحث ما تبدل ماده، یا که تبدل ماده به انرژی یا انرژی به ماده، یا به عبارت دیگر در حرکت جوهریه، ما فرض را بر بقای یک امر ثابت قرار دادیم. اون امر ثابت اون عبارت از همون هیولا، که اون هیولا به واسطه فصلی که به خود میگیره صور مختلفی پیدا میکنه. پس ما یه امر ثابتی را ما در اینجا فرض کردیم، حالا که این امر ثابت فرض شده صور به خودش میگیره. بحث این است که خود این امر ثابت الان متکی به چیست؟ صورت اونه.
بحث اینه که آیا خداوند او رو معدومش میکنه، یعنی واقعا
معدوم نمیکنه
عالم هستی آورد دوباره برش میگرده؟
نه معدوم نمیکنه، صورت فقط صورت چه عوض میکنه.
این قیامش که فقط اون امکان تغییرش شد، بحثی تو امکان تغییرش نداره.
ببینید دو الان در اینجا دو لحاظ در اینجا میشه. من الان برای شما دو یک مثال بزنم، از اون مثال روشن میشه. ببینید حرارت به نسبت به آتش، این خود نفس حرارت رو ما با آتش در نظر بگیریم با نار، وقت تا ببینیم که چه احکامی بر این بار میشه. حرارت یه وقتی شما حرارت مستنده به نار را در نظر میگیرید که این حرارت در خارج موجود است یا موجود نیست، این الان امکان ذاتی بشن میشه. الان در این اتاق ما حرارت مستنده به نار نداریم، درست شد؟ احتمال داره یک ساعت دیگه یکی بیاد فندک روشن بکنه، حرارت مستنده به نار در اینجا چه؟ سیگاری که نداریم. حرارت مستنده به نار الان در اینجا محقق بشه. خب ممکن هم هست همین حالت ادامه پیدا بکنه و حرارت مستنده به نار در اینجا محقق نشه. پس بنابراین حکم ما بر حرارت مستنده به نار حکم میشه امکان ذاتی، درست شد؟ یعنی حرارت مستند به نار ممکن است در خارج محقق بشود و ممکن است در خارج محقق نشود، و این تحقق حرارت مستند به نار به واسطه جعل جائل است، نه به واسطه خودرو نیست. یعنی یه نفر باید بیا فندک را روشن کنه، شخاطه را باید بزنه، و وقتی که زد اون موقع چیه؟ این حرارت، این نار رو محقق میشه، به واسطه نار حرارت محقق میشه. اول که حرارت محقق نمیشه، اول نار دیگه، وقتی نار محقق شد بعد حرارت. این اینجا حکم بر این حرارت نار میشه حکم امکان ذاتی. چرا امکان ذاتی؟ چون متساوی طرفینه، احتیاج به علت داره. اما حالا اگر آمد این نار در خارج محقق شد، این حرارتی که الان مستند به نار هست، آیا این با توجه به نار، نه بدون توجه به نار، آیا باز این حرارت امکان ذاتی بهش هم میشه یا نه دیگه ضرورت ذاتی داره؟ این دیگه ضرورته. شما دیگه بحث رو از حرارت آمدیم چیز کردیم، بحث از حرارت جدا کردیم، نار موجود رو معنا در نظر گرفتیم. آیا ممکنه نار بدون حرارت باشه؟ نمیشه. وقتی نار بدون حرارت نشد، هر جا نار هست حرارت هم در اونجا هست. الان این حرارت میشه مثل چی؟ این میشه ضرورت ذاتی. ضرورت ذاتی برای حرارت است. چرا؟ چون وجود حرارت فی حد ذاته، این وجود ضرورت دارد چون نار ضرورت داره. الان نار در اینجا چیه؟ وجود داره. خب حالا وجود خود نار هم در اینجا ضرورت داره ندیده؟ وجود خود نار دیگه در اینجا ضرورت ندارد، اون مستند به نفته یا مستند به اون چوبه. تا وقتی این چوب هنوز نسوخته، این نار در اینجا و علل دیگه، باد نیاد، نمیدونم چی نشه، علل و عوائق دیگه نیاد جلوشو بگیره، تا وقتی این چوب یا تا وقتی این نفت موجود است، نار هم موجود است. ولی وقتی نار موجود شد، دیگه نمیتونی بگیم که حرارت ممکنه موجود بشه ممکنه نباشه. حرارت دیگه لازم نشه. دو شد. حرارت دیگه میشه صادر اول. یعنی صادر اول نار میشه چی؟ میشه این حرارت. این دیگه ضرورت ذاتی داره. اما برای خود نار دیگه نمیتونی بگیم الان اشتعال نار ضرورت ذاتی داره. این چیه؟ این امکان ذاتی داره. تا وقتی که مادهش باشه. وقتی مادهش بود و علل و عوامل خارجی نبود، یعنی ممکنه ماده باشه من بیام پف کنم، علل و عوامل خارجی باد بیاد، ممکنه ماده باشه یه دفعه آیه بیاد جلوی نفت رو بگیره و ارتباط نفت رو با اینا قطع کنی، میشه. یا ممکنه ماده باشه بنده بیام یه در بذارم روش اکسیژن قطع بشه و این نارم تمام بشه. پس به نسبت به اگر شما وجود نار رو در نظر میگیری، تا وقتی نار هست حرارت هم طبعا به اون ضرورت ذاتی داره، نمیتونی دیگه این دوتا از هم جدا کنی، خود نار هم نمیتونه جدا کنه. یعنی نار و این مطلب رو من عمدن در اینجا آره اشکالی که شروع کردم میگم، تا در بحث صادر اول این قضیه رو ما میایم که میگیم فرق این چه قضیه موجب شده که این اشکال در اینجا پیدا شده و خلاصه مسئله خلط شده در اینجا بین امکان فقری و امکان ذاتی. در صادر اول و که این حرارت صادر اول از این نار هست، در این خود نار هم نمیتواند حرارت را از خودش دفع کنه. نمیتونه. چرا نمیتونه؟ لازمشه. نار منشأش حرارت است. این میشه امکان فقری. یعنی گرچه نار معلول برای، حالا در حکم معلول بگیم یا معلول بگیم فرق نمیکنه، برای این نار است، ولی وجود حرارت ضرورت دارد تا وقتی که نار باشه. درست شد؟ اما وقتی بحث رو خود نار میبریم و اون چه که نار از اون نشأت میگیرد، میبینیم نفس نار خودش امکان ذاتی داره. ممکنه در اینجا اون عللی که موجب شده نار تا اینجا دوام پیدا بکنه، اون علل قطع شد. وقتی علل قطع شد دیگه نار هم نیست. پس وجود نار در اینجا، یعنی ماهیت حاکم بر نار، این ماهیت چه امکان ذاتی داره. ممکن است نار باشه تا وقتی که نفت بهش میرسه. وقتی نفت به اون نرسید، نار هم وجود نداره. پس چیزی که به عنوان متساوی طرفین است، اون میشه چی؟ اون میشه امکان ذاتی. نسبت به این مطلب که این حرکت جوهر شما، یه وقتی شما بحث را میبرید روی نفس اون مادهی که در حال تغییره، بله، یه ماده رو شما در نظر بگیرید، اول این ماده خاکه، تبدیل میشه به، فرض کنید که ماده غذایی برای شجر، بعد تبدیل میشه به، میشود که اون جنبه نباتیه در شجر، بعد تبدیل میشه به گیاه، بعد تبدیل میشه به اون ثمر، بعد همینطور این زیاد میشه تا تبدیل به تفاح و یک سیب خیلی چیز میشه. دوباره این تفاح تبدیل میشه به عرض میشود که ماده غذایی برای انسان، تبدیل میشه به خون، تبدیل میشه به چی، و همین تفاح شامل تبدیل میشه به نطفه و بعدم تبدیل میشه به علقه مزغه، بعد چی چیه، بعد 9 ماه یکی در میاد بیرون. خب این چی بود؟ این سیر تا اینجا ادامه پیدا کرد، این یک حرکت جوهریه بود، از خاک منها خلقناکم همینا رفیان و زمینان نخرجکم تا آدن، یعنی تمام این جریانات مربوط به عالم قیامت نیست، اون یک شمش آره، تمام اون چه که میگذره همه در خاک داره انجام میشه، این خاکی که تبدیل میشه به او، تبدیل میشه او، تبدیل میشه به سیب، تبدیل میشه به خون، تبدیل میشه به نطفه، تبدیل میشه به زید، دوباره همین جریان هم ادامه پیدا میکنه، زید هم میمیره و تبدیل میشه به خاک و اون خاک هم دوباره میاد، این میشه یک حرکت سیال و حرکت چی؟ حرکت جوهریه. خب وقتی ما نظر را متمرکز کنیم بر نفس این امر، بر نفس این امری که در اینجا ثابت هست، اگر ما متمرکز کنیم، ما عرض کنم حضورتون که خب ما در اینجا میبینیم این ضرورت برای این یک ضرورت، ضرورت چیه؟ ضرورت ذاتی است، یعنی خود این ماده، خود این ماده وجودش ضرورت دارد، این ماده وجودش ضرورت دارد برای چی؟ برای همون فصل و برای همون سواری که این در اینجا به خود میگیره. یه وقتی شما میخواید این مادهی که الان هست نسبت به علتش میخواید این رو ملاحظه بکنید، یعنی آیا اون علتی که الان داره ماده را افاظه میکند، حالا کاری نداره میگه صورت بندی میکنه، خود ماده رو داره اصلا درست میکنه، بالاخره گفت سر چیز بی سره که نمیشه دیگه تراشید، یعنی تو موی بی سره که دیگه نمیشه، اول باید سری رو درست کنی بعد موش رو بتراشید، اول باید ماده رو شما درست کنید بعد صورت رو هی برش بیارید، ما صورت بدون ماده که ما نداریم در عالم. حالا اون علتی که میخواد افاظه ماده بکنه، ما ماده را به نسبه به اون علت ملاحظه بکنیم، میشه چی؟ میشه امکان ذاتی، دیگه ضرورت نداره دیگه اینجا. بله، مگر اینکه بگیم اون علت خودش اقتضا میکند از من حیث ذاته که اختیار بکند دوام فیض را و دوام چی؟ این وجود در خارج، خودش میدونه. ما در اینجا گیر میکنیم، این حلقه ای که میخواد ماده را وصل بکنه به علت، ما در اینجا وایسیم، آیا این علت میخواد این ماده در خارج باشه یا نمیخواد باشه، اینجاست که ما میگیم امکان ذاتی.